های تأمل برانگیزی از اعتیاد به مواد مخدر. اعتیاد، قصه تلخی که شاید برای هر کسی اتفاق بیفتد. شما هم می توانید روایتگر قصه خود باشید، چنانچه تجربه یا سرگذشتی از این وابستگی سراغ دارید یا دلتان می خواهد گوشه ای از رنج های این مسیر را روایت کنید، منتظر شنیدن صدای شما هستیم. روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. گل یا پول، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز و سپاسگزارم از اینکه با برنامه همراه هستید. خانم احمدوند، موضوع برنامه غرق شدن هست. وقتی داشتم این دو روایت رو میشنیدم، به نظر میاد که در این روند غرق شدن فرد یک موضوع مشترک اتفاق میفته. در مدرسه مصرف الکل رخ میده و اون درگیری که در مدرسه با مربیان مدرسه و حالا فرایندی که منجر میشه به این که بخواد بره سر کار و یه جای اون روند تحصیلی، روند سیر طبیعی که یک دانش آموز باید طی بکنه منقطع میشه و اون خشونتی که اونجا هست، اینجا یه نقطه عطف و نقطه‌ای هست که تاثیرگذار بوده در شروع، شاید نگم شروع، ولی میتونه در شروع غرق شدن عمیق‌تر بهش کمک کرده باشه. و در ادامه در روایت دوم باز هم یه بحث خشونت دیگر رو پررنگ مطرح میکنه، اینکه پدرش در یک مسئله اتفاق افتاده و ایشون یک دفعه پدرش رو میبینه دچار اون هیجان میشه و اکس مصرف کرده بوده و حالا میره و خشونت رو دوباره رقم میزنه. به نظر رد پای خشونت در فرایندی که ایشون غرق شده و غرق شده تجربه کرده پررنگه. در این مورد توضیحی دارید؟
خب در 10 سالگی استارت این کار زده شد، پرخاشگری شد، با مدیر مدرسه زد و خورد شروع شد. کنترل خشم به این یک بچه 10 ساله یاد داده نشد. کنترل خشم، یادگیری کنترل خشم خیلی مهمه، خصوصا زمانی که شخصیت کودک در حال شکلگیریه. کنترل خشم یاد داده نشد. بعد از اون ایشون داشتن در اون تایم الکل مصرف میکردن، ولی بعد از اون که رو آوردن به مصرف اکس که به شدت فرد رو روانپریش میکنه، به شدت پرخاشگر میکنه، استرابو در فرد افزایش میده و اینکه دست خودش نیست، اون هیجانش رو نمیتونه کنترل کنه. وقتی پدرش رو میبینه که با اون حالت خونی و اینا میبینه دعواشون شده، این فرد دیگه کنترل دست خودش نیست، کنترل خشمش هم یاد نگرفته، اون غم کشی و اینا انجام میشه، صورت میگیره و معضلات و مشکلات بدتر که به منتهی میشه به زندان. اگر در همون سن پایین این هیجان و کنترل خشم مدیریت میشد، این کار به اینجا کشیده نمیشد، چون در اون تایم این آقا اکس مصرف نمیکرد. طبق گفته خودشون فقط الکل بود که الکل هم خیلی نمیتونه به اندازه اکس تاثیر مخرب روی روان فرد داشته باشه، ولی در تایمی که داشتن مواد مخدر و اکس مصرف میکردن که به شدت توهم زا هست، دیگه از دسترس خارج میشه، اون خلق و خوش تاثیر میگیره از این مواد و نمیتونه، کنترل نداره، تسلط نداره روی تصمیماتش. در اون لحظه فقط به زد و خورد فکر کرد، فقط به اینکه اصلا هیجانی شد و نتونست خشم خودش رو کنترل کنه.
خیلی متشکرم از شما. ما در مورد اینکه عوارض الکل بر بدن و ذهن و اون مغز افراد چگونه است، برنامه‌های مختلفی رو تقدیم شنوندگان عزیزمون کردیم در برنامه مجله پزشکی که از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیو سلامت بود. خیلی برنامه متنوعی بود از این سیز که چه عوارضی میگذاره، به خصوص در سنین پایین که اگر فردی مصرف بکنه چقدر آثار زیانبرش بر مغز زیاد هست. خانم احمدوند، اشاره کردید به این که در اون سن مدرسه ابتدا یک فرزند بوده، اگر پدر ورود میکرد، مادر ورود میکردن و اون مسئله رو حل میکردن، یعنی حل میشد اون پرخاشگری، اون زد و خوردی که در مدرسه بوده، اون جماعت دوستانی که بوده و مصرف الکلی که بوده، همه اینا به نظر میاد وقتی که ورود صحیح اتفاق نیفتاد، در 7-8 سال بعد، در 16 سالگی، 5-6 سال بعد، همه اینها تشدید شد. یعنی حالت تشدید شدهش، مصرف ماده از یه ماده الکل اومد یه ماده دیگه ای شد، مثلا زد و خوردی که حالا در مدرسه بود حالا شد غم کشی، و همه اینها به نوعی یا همون شکلی با همون شدت یا شدیدتره. به نظرم یاد پدر مادر اینجا خیلی نقش داشتن، میتونستن کمک بکنن که فرزندشون درگیر نشه.
آیدتا متاسفانه ما والدین هنوز برامون جا نیفتاده که باید ارتباط خیلی مستقیمی با مدرسه فرزندمون داشته باشیم. احساس میکنیم شروع سال تحصیلی فرزند رو میبریم ثبت نام میکنیم، نهایت در طول سال تحصیلی یه بار یا دوباره یه جلسه اولیا مربیان و تمام، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. اگر میخوایم که این چنین مشکلاتی برای فرزندانمون پیش نیاد، والدین باید ارتباط خیلی مستقیم با کارکنان مدرسه داشته باشن، با مدیر مدرسه. فرزندی که والدینش مرتب به مدرسه سرکشی میکنه، اون فرزند میدونه که این والدین اونو دارن کنترل، حالا کنترل نه این که بخوان روش مثلا زوم داشته باشن چیزی، نه منظور این که براش مهمه، من برای والدینم مهمم که برام وقت میذاره و میاد مدرسه و میاد پیگیر رفتار من تو مدرسه است، پیگیر درس من تو مدرسه است. اگر اینها به طور صحیح اتفاق بیفته، این چنین مشکلاتو کمتر ما مشاهده میکنیم. و اینکه مهارت های زندگی به فرزندانمون باید بیاموزیم، نباید انتظار داشته باشیم همه اینا رو فقط مدرسه به بچه آموزش بده. مهارت جرأت ورزی، نگفتن، کنترل خشم، مدیریت هیجان خواهی، اینا رو همه باید به بچه آموزش داشته بدیم. و اینکه در راستای ارتباطمون با مدرسه اینا خیلی قوی تر میشن، خیلی میتونن تاثیرگذارتر باشن روی فرزند تا اینکه فقط مدرسه اونو انجام بده یا فقط والدین انجام بده.
بعضی ها فکر میکنن بچه رو که میفرسن مدرسه یعنی مدرسه باید تربیتش کنه، یعنی وقتی هم که میرن مدرسه یه موقع مدیر مدرسه یا معاون مدرسه پدر مادر رو میخوان که فرزند اینجوری کرده، میگه خب من دادم اینجا آوردم که شما تربیتش کنید دیگه. شما در واقع این نقش رو مکمل خانواده میدونید،
مکمل هم هستن، اصلا همسو و در یک راستا هستن، هم مدرسه هم خانواده باید در تربیت اون دانش آموز با هم در کنار هم باشن، یه نکاتی رو پدر و مادر، یه نکاتی رو کارکنان مدرسه، تا بچه بتونه از این مشکلات براش کمتر به وجود بیاد، نه اینکه هیچ بشه، چون بالاخره امکان داره بعضی بهترین عمل کرد و در اون مواجهه با اون مشکل بشه داشته باشیم وقتی که این مشکل هم به وجود اومد، نه اینکه حالا مثل پدر ایشون که کاملا مدرسه رو تعطیل کرده برای ایشون که کاملا اشتباه بوده، یا مدیری که ایشون رو اخراج کرده باشه. درست. اینا اشتباهاته.
خب خیلی متشکرم خانم احمد، من سپاسگزارم، تقریبا انتهای برنامه هستیم و خواهش میکنم اگر نکته پایانی دارید بفرمایید که در مورد این موضوع بحث رو پایان بدید.
خواهش میکنم، به نظر من همین که گفتم مهارت‌های زندگی، مهارت‌های اجتماعی رو به فرزندمون اگر آموزش بدیم در سنین پایین، مخصوصا که شخصیت فرزند در حال شکل گیریه، اگر یه خانواده کارآمد بتونن اینو انجام بدن، این چنین مشکلات امیدوارم که کمتر پیش بیاد برای فرزندانمون
انشاءالله. خیلی متشکرم. اول خودمون یاد بگیریم اینها رو، بعد به فرزندانمون یاد بدیم، یاد بلد باشیم در زمینه پیشگیری از اعتیاد چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. خیلی متشکرم از خانم احمدزن که در این برنامه حضور پیدا کردن. از همراهی شما دوستان هم سپاسگزارم. و اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی
والدین گرامی، درباره اعتیاد و خطرات آن صریح و بی‌پرده با نوجوان خود متناسب با سن، شخصیت و عقل او حرف بزنید.
روز بخیر، با شما هستیم از رادیو سلامت و آرزو میکنیم که انشاءالله سفره هاتون پر از برکت و روزی باشه. دعوتتون میکنم همراه باشید با برنامه از مزرعه تا سفره.
از مزرعه تا سفره.
از همین
با قانون ده
تا اون چیزی که مهمه
دیگه.
بله، مریم سلام علیکم. مجبوریت بدم.
خیلی خوش اومدید. خب چی برات
میشه؟ از مزرعه تا سفره، برنامه‌ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته هم همراه شما هستیم به اتفاق کارشناس محترم خانم دکتر سعیده پوربقایی، دکترای زراعت و کارشناس باغبانی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. دوستان، این برنامه رو ساعت 13:10 هر پنج شنبه از طریق موج FM ردیف 102 مگاهرتز بشنوید. بریم سراغ اولین بخش برنامه و بعد هم آغاز گفتگو با خانم دکتر پوربقایی.
آب و هوای استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جنوب سیستان و بلوچستان برای کاشت فلفل دلمه‌ای مناسب هستند. بهترین نوع کشت برای فلفل دلمه‌ای کشت گلخانه‌ایه. با وجود فناوری گلخانه‌ای، تمام شهرهای ایران دارای زیرساخت و آب و هوای مناسب برای کاشت فلفل دلمه‌ای هستند.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما کشاورزان محترم و همراهان گرامی ما. مهشید عابدپور هستم، کارشناس ارشد کشاورزی. امروز به یک گلخونه، در واقع فلفل دلمه‌ای، اومدیم در منطقه غرب فلاورجان میشیم که اینجا حالا میخوام یک سری نکاتی رو راجع به تغذیه فلفل دلمه‌ای، تقریبا مشابه در واقع سیفیجات مثل از خانواده خیار و گوجه میشه، ولی خب یک سری نکات مختصر راجع به خواصش و اینکه حالا در واقع کشت گلخونه‌ای چه مزایایی داره خدمتتون عرض میکنم. کشت گلخونه‌ای رو بیشتر در واقع توی مناطقی به خصوص اصفهان به دلیل مشکلات خشکسالی و کم آبی که هست به سمت کشت گلخونه‌ای در واقع رواج داده میشه و علت اون به خاطر اینه که در واقع مشکلات کم آبی رو داریم، درصد عملکرد بیشتر هست و مصرف آبش تقریبا نسبت به فضای آب کمتره، باعث میشه که شرایط در واقع کنترل شده هستن، شما در واقع همه چیز رو دارین کنترل میکنین، عملکرد خیلی بالایی رو دارین و نهایتاً یک سری محصولات کاملا سالم و ارگانیک رو در واقع تحویل در واقع بازار میدین و عرضه به بازار میکنین. این از مزایای در واقع کشت گلخونه‌ای میتونه حساب بشه.
فلفل دلمه این نوعی فلفل شیرینه از خانواده سیب زمینیان که به رنگ‌های قرمز، زرد، سبز و نارنجی تولید میشه. این گیاه بومی مکزیک، آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبیه.
عمده هدف این مجموعه گلخانه‌ای صادرات هست که به کشورهای همزاد به ویژه روسیه صادر میکنه. از این بابت رکورددار هست که این گلخانه‌ای که الان توش هستیم مساحتش حدود 80 هکتار هست، در فاصله زمانی بسیار بسیار کوتاه، کمتر از یک سال، از کلنگزنی تا احداث بهره برداری، تولید و حتی ورود در صادرات خودش رو تطبیق داده، شکل داده. همین الان شما شاهد هستید که برای بارگیری میشه محصولات اینجا و صادر میشه.
فلفل دلمه ای یکی از سبزی های زیبایی که به خاطر جنس جذاب، طعم متفاوت و رنگ های متنوعی که داره بسیار مورد اهمیته و در سبد غذایی بیشتر ما ایرانی ها جایگاه خودش رو پیدا کرده.
حالا کلا توی کشت گلخونه ای یه سری نکات تغذیه خیلی ریز، این که در واقع کشت گلخونه به چه چیزایی رو احتیاج داره. دما خیلی شرایط بسیار مهمی هست توی گلخونه، به صورت این که در واقع بهترین دما برای رشد فلفل دلمه ای 15 تقریبا تا 35 هست، که بهترین دما توی روز میگیم که در واقع باید حدوداً 18 تا 30 باشه و در طول شب 16 تا 18 مناسب ترین دماه. دماها در دوره رشد رویشی و زایشی هم متفاوت هستند. در دوره رشد رویشی تقریبا بین مثلا 21 تا 23 هست و کمتر از 21 مناسب در واقع رشد زایشی هستند. دما یکی از مهمترین عوامل توی گلخونه ها به خصوص در واقع کشت فلفل دلمه ای هست. یک سری نارسایی های رو ما توی کشت فلفل دلمه ای میبینیم که این نارسایی ها در واقع اکثرا از طریق دما، اگر مثلا گلخونه در واقع توی یک دمای نامناسب مدت طولانی باشه، باعث میشه که فلفل دلمه ای بد شکل بشه. حتی در واقع فلفل دلمه خودش یک میوه خودگرد افشان هست، اگر وجود مثلا حشرات و مکیدن شیره خودش باعث بدشکلی در واقع فلفل دلمه‌ای میتونه بشه. از عوامل دیگه مثلا آبیاری اگر نامنظم انجام بشه یا اگر در واقع فرایندهای تغذیه نامناسب در طول مثلا دوره رشد از دوره مثلا رویشی تا دوره زایشی، یا حتی اگر اینکه مثلا دما طوری باشه که دمای داخل گلخونه سرد باشه و هوای اطراف اون گرم باشه، رطوبت خیلی مهمه، اگر بالاتر از 85% باشه، خود اینها در واقع باعث میشه که میوه بوته در واقع فلفل دلمه ای دو قسمتی بشه.
فلفل دلمه ای گلخانه ای یکی از پرمصرف ترین سبزی ها در کشورهای مختلفه که با رنگ و طعم گوناگون به صورت خام و پخته مصرف میشه و حدود 12 برابر پرتقال ویتامین سی داره. محصولات گلخانه ای مثل فلفل دلمه ای که رشد آهسته ای دارن، میوه بیشتری نسبت به دیگر محصولات مثل گوجه، خیار و بادمجان تولید میکنن. در برنامه امروز از مزرعه تا سفره درباره محصول فلفل دلمه ای صحبت میکنیم. امیدواریم در سبد غذایی شما این محصول جایگاه خوبی داشته باشه.
بعد از شنیدن این بخش موضوع ما مشخص شد. ما این هفته میخواییم اختصاصاً راجع به فلفل دلمه‌ای صحبت بکنیم که خیلی هم پرطرف داره. خانم دکتر خودتون هم در غذاها استفاده میکنید؟
بله، بسیار زیاد از فلفل دلمه‌ای.
خب بفرمایید. اول میخواید بریم سراغ مشخصات گیاه شناسی فلفل.
خب فلفل دلمه یه گیاهی است از تیره سیب زمینی، عمدتاً هم در نواحی گرمسیری خیلی رویش پیدا میکنه، چون که خب خیلی پرطرفدار فرآورده‌های غذایی، حالا به صورت خامخاری، حالا پخته شده و حتی پودر اون هم در به صورت ادویه، مخصوصا فلفل دلمه قرمز که پاپریکا هم معروف است، در انواع غذاها مورد استفاده قرار میگیره. الان به صورت گلخانه‌ای و حتی به صورت زراعی هم مورد کشت و کار قرار میگیره. از گیاهانی هستش که به صورت گیاهان علفی و بوته‌ای هست، بعضی اوقات به صورت درختچه‌ای هم دیده شده. جزو گیاهانی هستش که بالا رونده و گیاهان پیچان هست و پیچک، جزو پیچک‌ها هستن. به ندرت درختی میشن این گیاهان ما و بیشتر بوته‌ای و علفی هستن. یک گیاهی است یک ساله و حالا پایا و گاهی به صورت بوته‌ای و درختچه‌ای هم تو بعضی از مناطق دیده شده. خیلی جالبه که رنگ گل‌هاش هم مثل فرآورده‌هایی که داره رنگ‌های متنوعی داره، به صورت رنگ‌های قرمز، زرد، سبز و نارنجی هم معمولا دیده شده. تفاوتی که با حالت فلفل حالا تند داره، به عنوان فلفل شیرین هم فلفل دلمه‌ای شناخته میشه. یعنی حالا مخصوصا توی انگلستان و ایرلند به اون فلفل دلمه‌ای که اصولا نمیگن، به عنوان فلفل شیرین از این گیاه نام میبرن و استفاده میکنن. این گیاه بومی مکزیک، آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی هستش و بعد در سالهای 1493 به اسپانیا رفت، از اونجا به سراسر اروپا و آسیا و آفریقا گسترش پیدا کرد. الان بزرگترین تولید کننده امروزه حالا فلفل دلمه چین هستش و بعد از چین هم مکزیک، اندونزی بزرگترین تولید کننده فلفل دلمه و فلفل در جهان هستن.
بسیار عالی. خب حالا این فلفل شیرین که در خارج از کشور به این عنوان نامیده میشه،
بله،
چه فوایدی داره؟ قطعا این فوایدش میتونه مهم باشه برای بدن ما. معمولا میگن که فلفل باعث افزایش اشتها هم میشه. من اینو شنیده بودم اما از سایر فوایدش خبری ندارم.
بله. خب بیشتر ما فلفل دلمه‌ای رو مخصوصا به دلیل ویتامین سی که داره خیلی استفاده بله. میکنیم. جزء دسته حالا محصولات و سبزیجاتی طبقه بندی میشه که سرشار از آنتی اکسیدان ویتامین سی و حالا فلفل‌های رنگیمون حاوی کاراتون هستن. بررسی کردن دیده شده که توی 100 گرم فلفل دلمه‌ای قرمز و سبز و همین فلفل‌های حالا معمولی که داریم به صورت خام به ترتیب 140-120 یعنی فلفل قرمز 140 سبز و حالا فلفل‌های دیگه که جزء فلفل‌های دلمه‌ای رنگی و محسوب میشه 120 میلی گرم ویتامین سی هستش
بله.
و حدود 3840 265 و 175 میکروگرم بتا کاروتن داره که خب خیلی مقدار زیادی هستش که می‌بینیم میزان بتا کاروتن فلفل قرمزمون به دلیل اینکه حالا رنگیزه‌های و رنگدانه‌های بیشتری داره خیلی هم بیشتر هستش. استفاده از فلفل توی حالا فوایدی که گفتم برای سرماخوردگی خیلی مورد استفاده میتونیم قرار بگیره به دلیل اون وجود ویتامین سی بالایی که داره برای درمان سرماخوردگی استفاده میشه. دیده شده که یک فلفل دلمه‌ای به طور روزانه میتونه 300% نیاز روزانه ما رو از ویتامین سی تامین بکنه. علاوه بر ویتامین سی ویتامین آ هم داره. این فلفل میتونه خیلی کمک بکنه توی سلامت قلب و دیده شده که و حالا گفته شده توی مقالات که میتونه خواص ضد پیری هم داره. از لحاظ ارزش غذایی رو فلفل دلمه‌ای رو اومدن بررسی کردن. دیده شده که فلفل دلمه‌ای تازه و خام معمولاً 92%ش رو آب تشکیل میده و بقیه مواد تشکیل دهنده شامل کربوهیدرات‌ها هستش. مقدار کمی پروتئین و چربی داره و بررسی کردن که یک فلفل دلمه‌ای که اگر 100 گرمش رو در نظر بگیریم حدود 31 کالری داره. 92% آب داره. 1 گرم پروتئین داره. 6 گرم کربوهیدرات. 4.2 گرم شکر داره. 2.1 گرم فیبر و 3.1 گرم هم چربی داره که خب میبینیم که یک میوه و حالا جزء سبزیجات ما محسوب میشه چقدر میتونه برای ما خوردنش ارزش غذایی داشته باشه.
بله. با توجه به اشاره شما به ویتامین سی موجود در فلفل دلمه‌ای آیا با حرارت این ویتامین سی از بین نمیره؟
به طور کلی ما و ویتامین سی مون در اثر حرارت از بین میره. هر گیاهی که حالا حاوی ویتامین سی باشه مقدار زیادی حرارت میتونه ویتامین ها و املاحی که در گیاهان ما حالا در محصولات غذایی ما وجود دارد رو از بین ببره. ولی خب فلفل دلمه خوشبختانه جزو سبزیجاتی هست که به صورت خام توی سالات ها و توی غذاهای ما خیلی زیاد استفاده میشه و ما بهتره که این رو از این حالا میوه یا حالا همین سبزیمون به صورت تازه خوری استفاده بکنیم. قطعاً پخته شدن اون و فریز شدن اون میتونه خیلی از املاح و مواد مغذی که در درونش هست رو از بین ببره. ولی خب تا حدودی هم میتونیم بگیم که اگر ما بررسی هایی که انجام داده این حرف من سندیتش در صورتی بوده که تو مقالات هست اصولا میگن مواد غذایی که حاوی ویتامین سی هستن یا سبزیجات و گروه حالا میوه‌جات در اثر پخت معمولا نیمی از اون ویتامین سی خودشون رو از دست میدن. ولی حالا باز هم نمیتونیم بگیم اون نیمه رو نادیده بگیریم و ما میتونیم همچنان توی سبد غذای خودمون اگه به صورت تازه نیست حداقل به صورت پخته شده استفاده بکنیم.
خب یه بخش کوتاه رو به اتفاق بشنویم باز هم راجع به فلفل دلمه‌ای خواص اون و البته فرآورده هایی که از این گیاه درست میشه صحبت میکنیم با خانم دکتر سعیده پوربقایی دکترای زراعت.
برداشته 14-02
اومدیم به شهرستان میرجابه. شهرستان میرجابه از مرکز استان یعنی زاهدان حدود 85 کیلومتر فاصله داره. اومدیم اینجا تا با یکی از گلخونه داره موفق این شهرستان صحبتی داشته باشیم. رفعی بفرمایید که این گلخونه رو کی تأسیس کردین و از موقعیت جغرافی این منطقه برامون بگیم و اقلیمی که اینجا داره.
گلخونه رو در سال 89 تأسیس کردم با استفاده از تسهیلات بانکی و اقلیم منطقه اقلیم گرم و خشک است، طوری که در اکثر ماهای سال ما هوای بخصوص در فصل بهار و تابستون ما هوای بسیار گرم داریم. بارون در اینجا نزولات جوی بسیار پایین است و منطقه کویری است.
نقطه صفر مرزی، نقطه صفر مرزی کجاست؟
مرز با پاکستان.
ما
مجتمعی رو که ملاحظه می‌فرمایید مجتمع فارغ التحصیلان رشته کشاورزی هست که در زمینی به مساحت 40 هکتار و 36 قطعه از سال 1384 کارهای تسطیح زمین‌ها، حفر چاه و تجهیزش و دیگر کارهای زیربناییش انجام شد و از سال 1389 به تعداد قریب به حدود 30 نفر از فارغ التحصیلان واگذار شد.
میزان هکتاری که این گلخونه رو اینجا تأسیس کردین چقدره؟ چه مقدار مساحتشه؟
متراژش 3240 متر مربع هستش و ارتفاعش هم 5.5 متر. در واقع سازه ارتفاع بلند است. با توجه به گرمایی که منطقه داره سازه های ارتفاع بلند برای تهویه بهتر هستش.
و چه محصولاتی اینجا کشت میکنی؟
محصول ما در حال حاضر فلفل دلمه‌ای است. قبل از فلفل هم محصولات ما خیار گلخونه‌ای بود. با توجه به اقلیم منطقه کشت فلفل دلمه در اوایل شهریور ماه انجام میشه. یعنی به عنوان مثال ما میتونیم تاریخ 1/6 رو مد نظر قرار بدیم جهت کشت. و فلفل تقریبا 90 روز الی 100 روز طول میکشه تا اولین برداشت رو بتونیم انجام بدیم. یعنی به عنوان مثال دوباره میتونیم تاریخ 1/9 رو جهت برداشت مد نظر قرار بدیم یا اوایل برج 9. از نظر زمانی کشت فلفل 3 سال طول میکشه و بوته ای هستش که 3 سال دوام داره، در قیاس با سایر بوته ها که عمر کوتاه‌تری دارن مثل خیار و یا گوجه، این از نظر عمر طولانی تری داره و عملکردش تقریبا هر 7 روز الی 10 روز میتونیم ما یک برداشت داشته باشیم. از نظر نیاز دمایی فلفل محصولی سرمادوست هست و جای خنک مطلوبش و توی گرما مقداری فلفل اذیت میشه و محصولش ریز میشه. در واقع آبیاری این فلفل به شکل روز درمیون انجام میشه و از طریق سیستم قطره‌ای و آبیاری تحت فشار انجام میشه. ارتفاع سالن 5.5 متر است که از در زمره سالن‌های ارتفاع بلند به حساب میاد. از نظر بیماری فلفل به بیماری قارچی بسیار حساس است، ولی نسبت به بیماری‌های ویروسی بسیار مقاوم هست. یعنی در جاهای مرطوب فلفل خیلی سریع دچار بیماری قارچی میشه. برای تابستون با توجه به منطقه ما گرم و خشک هست و تابستون‌های بسیار طولانی داریم، برای تابستون ما از سیستم‌های خنک‌کننده فن و پد استفاده می‌کنیم. یعنی از پدهای سلولوزی و فن‌های آکسیال استفاده می‌کنیم. این چیزی که شما مشاهده می‌کنید اینا پدایی هستن که از طریق پمپ آب پمپاژ میشه و روی این پدا ریخته میشه و این پدای سلولوزی رو به شکل کاملا مرطوب در میاره. فنی که در اون انتهای سالن هست و این هوا رو مکش میکنه از داخل این خلال و فرجی که این پدهای سلولوزی داره، این پدها هوای خنک رو به داخل سالن میده و دمای سالن رو میتونه در فصل گرما برای ما تنظیم کنه.
فلفل جز اون دسته از سبزیجاتی باشه که هر هفته یک بار 10 روز یک بار برداشت میشه، درسته؟
بله بله همینطوری هستش و هر 7 روز الی 10 روز نزدیک به 600 کیلو عملکرد سالن هستش. یعنی در طی یک ماه حداقل 3 تا چین و حداقل 1 تن و 800 کیلو بار هستش که عرضه میشه به بازار مصرف.
قطعا گلخونه شما یک کار آفرینی هم بوده در منطقه. چند نفر اینجا کار میکنن؟
2 الی 3 نفر مستقیم دارن برداشت و نگهداری فلفل انجام میدن.
محصولاتی که در این مجتمع تولید میشه فلفل دلمه‌ای هست، خیار هست، گوجه هست و گل رز. در این مجتمع برای قریب 50 نفر از فارغ التحصیلان ایجاد اشتغال شده است. محصولاتی که در این مجتمع تولید میشه روانه بازار شهرستان میرجاوه، زاهدان و دیگر شهرستان‌های استان میشه.
خب این بخش رو شنیدیم. خانم دکتر پوربقایی، همچنان فلفل دلمه موضوع این هفته ماست در برنامه از مزرعه تا سفره و راجع به ارزش غذایی و مشخصات گیاهشناسی فلفل صحبت کردیم. اما در میوه فروشی ها یکی از زیبایی هایی که چشم نواز هست رنگ فلفل دلمه های مختلفه، زرد و نارنجی و قرمز و سبز. آیا این رنگ های زیبا که قطعا چشم نواز هم هستن در خواص فلفل ها